بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در استحاله اعیان نجسه و متنجسه اقوالی وجود داشت. یک قول این بود که استحاله موضوع را عوض نمی کند، نجاست و تنجس از بین نمی رود الا به دلیل خاص خارجی، مگر دلیل خارجی باشد، و الا از نظر تغییر موضوع وضع عوض نخواهد شد. دلیلشون هم این است که موضوع در نجاسات و متنجسات اجسام است و اجسام با این گونه تغییرات به نظر عرف عوض نمی شود، فلذا موضوع عوض نشده و حکمم علی القاعده باقی است. و اما عناوینی که در ادله ذکر شده مانند الکلب، الدم، الخمر یا الخشب، فان الاسماء معرفات و امارات، این اسماء نه قید است و نه علت، فقط معرفه. مثل این که بگویی اکرم هذا الجالس، این جالس فقط معرفه و الا نه قیده نه علته. این دلیل است بر یکی از اقوال. و نکاتی را که داشت تذکر دادم متوجه شدید. قول دیگر این شد که نخیر، اعیان نجسه و متنجسه وقتی استحاله رخ داد موضوعش عوض شده. اینها هم دلیلشون این است که ما به ظواهر ادله که نگاه میکنیم، ظاهر دلیل میگوید کلب نجسه و ظاهرش این است که کلب بودن دخالت دارد. اینوان تنها معرف نیست مثل اکرم هذا الجالس، اینوان قیده، یا قیدم نباشد لااقل علته. فلذا اینطور نیست که با تغییر این عناوین موضوع بماند و حکم علی القاعده بماند. نخیر، در مورد استحاله موضوعات عوض شده، چه اعیان نجسه چه اعیان متنجسه. قول سوم این بود که در اعیان نجسه بله، استحاله موضوع را عوض می کند، به جهت اینکه ظاهر ادله نشون می دهد که عنوان کلب بودن دخالت دارد. معرفون و اماره نیست، بلکه عنوان قیده، کلب بودن قیده، خمر بودن قیده، خنزیر بودن قیده. این صور نوعیه، اینها قیودن. وقتی قیود بودن، وقتی استحاله حاصل شد موضوع عوض شده. بله، در اعیان متنجسه می شود گفت که اونجا موضوع جسمه و جسم با این گونه تغییرات عوض نمی شود. به اون بیان مفصلی که دیروز گذشت، فلا حاجت الى الاعاده بیش از این. شیخنا رحمه الله می فرماید در اعیان نجسه و در اعیان متنجسه اگر بنا بود که ما ظواهر ادله را معیار بگیریم برای شناخت موضوع، ظواهر ادله را اگر معیار می گرفتیم، مختصر فرقی بین اعیان نجسه و متنجسه پیدا می شد، به جهت اینکه به حسب ظاهر دلیل در اعیان نجسه عناوین دخالت دارد. کلب بودن، خنزیر بودن، این عناوین به طور کلی دخالت دارد به حسب ظاهر دلیل. وقتی این عناوین رفت، خب به حسب ظاهر موضوع عوض شده، قطعا عوض شده، تردیدم ندارد به حسب ظاهر دلیل. اعیان متنجسه وقتی عناوین عوض شد با استحاله، اونجا به طور یقین نمی شود گفت که موضوع عوض شده با رفتن عناوین. برای اینکه دیروزم گفتیم فقها که می فرمان کل جسم لا نجس فهو متنجس، در این عبارت دو احتمال هست. یکی اینکه کلمه جسم را که آورده اند خواسته اند تعمیم مطلب را برسانند، نه اینکه موضوعیت جسم را برسانند. و احتمال دیگر هم این بود که نخیر، کل جسمی که تعبیر کرده اند خواستن بگویند که عناوین دخالت ندارند، بلکه تمام موضوع در متنجسات همون جسمه. فلذا جای تردید و جای احتمال است اعیان متنجسه وقتی اشتهال آرسو به حسب ظاهر دلیل. می فرماید نعم الفرق بین الاعیان النجسه و المتنجسه این است که اگر به ظواهر ادله نگاه بکنیم، در اعیان نجسه با رفتن اینوان موضوع عوض شده قطعا، اما در اعیان متنجسه با رفتن اینوان قطعی نداریم به اینکه موضوع عوض شده. چرا قطعی نداریم؟ چون فقها که گفتن کل جسم الخ، دو احتمال در این عبارت هست. ولیکن بنا شد آخر ما برای تعیین موضوع به نظر عرف مطابقت بکنیم، نه به ظواهر ادله. ها، وقتی بنا شد تشخیص موضوع را با نظر عرف تشخیص بدیم، دیگه فرقی بین اعیان نجسه، اشتهاله اعیان نجسه و اشتهاله اعیان متنجسه نباید گذاشت. ببین عرف چی میگوید وقتی اشتهاله عارض شد. عرف میگوید هازا کان کذا و به اون تغییر اعتنا نمی کنن، یا نه عرف میگوید هازا لم یکن کذا، اون این نبود، اون موضوع غیر از این بود. اگر بنا شد واقعا به نظر عرف مطابقت بکنیم در تشخیص موضوع، در بقا و ارتفاع موضوع، معنا ندارد فرق گذاشتن بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه. حالا کم کم پیش بریم انشاءالله تعالی، اون وقت ببینیم عرف این گونه تغییرات را تغییر موضوع حساب می کند یا حساب نمی کند. می خواهد بفرماید که شیخنا تغییرات مراتبی دارد، نباید انسان چشم روی هم بگذارد بگوید که این تغییرات به نظر عرف موضوع را عوض نمی کند. نه، تغییر تا تغییر، قسمتی از تغییرات به نظر عرف موضوع را عوض می کند، اما قسمتی موضوع را عوض نمی کند. مثلا انگور خشک شد سار زبیبا، به نظر عرف این تغییر موضوع را عوض نمی کند. یا گندم را آردش کردن، یا آرد را خمیرش کردن، یا خمیر را نان پختن، این گونه تغییرات به نظر عرف موضوع را عوض نمی‌کند. همین عرف میگوید ما یقین داریم که این حالات متبادله در موضوع دخالت ندارد، گندم بودن، دقیق بودن، عجین بودن دخالتی ندارد در موضوع، موضوعی. اما در بعضی از تغییرات مسلم است که حتی به نظر عرف هم موضوع عوض شده است. مثلا خشب، تخته، چوب وقتی متنجس بود سوزندید، تبدیل به دخان شد، تبدیل به خاکستر شد، هرگز عرف نخواهد گفت که موضوع باقی است، موضوع عوض نشده. عرفم میگوید این غیر از اون است که قبلا بود، تخته کجا، دخان و رماد کجا. یا وقتی کلب ساره ملحن او ترابن، عرف نمیگوید هازا کان کذا، موضوع عوض نشده سا، هرگز. حتی به نظر عرفم که مراجعه بکنی عرف خواهد گفت که موضوع عوض شده در این گونه موارد. فلذا شیخنا رحمه الله می فرماید و تحقیق تحقیق در این مورد که برای تشخیص موضوع نظر عرف را متابعت بکنیم، تحقیق این است که تغییرات مراتبی دارد. در بعض قسمت های تغییرات موضوع عوض نشده به نظر عرف، حتی به نظر عرف احتیاج به استصحاب هم نیست. عرف میگوید همون دلیل اجتهادی اولی شامل است این حالات متبادله را، استصحاب لازم نیست. دلیل اجتهادی دارید شما، احتیاج به دلیل فقاهتی نیست. مانند همون مثالی که مثلا شارع فرموده انگور حلاله، هنته حلاله، انگور تبدیل شد به زبیب، زبیب تبدیل شد به دبس، یا هنته تبدیل شد به دقیق، دقیق تبدیل شد به عجین، الی آخر. این تغییرات را عرف تغییر موضوع حساب نمی کند. عرف می گوید موضوع حلیت می دونه چیه؟ موضوع حلیت هو الجامع. موضوع حلیت قدر مشترک بین انگور و زبیب و دبسه، قدر مشترک بین هنته و دقیق و عجین و خبز و انهاست، قدر مشترکه. موضوع به خصوصیت اینویت نیست، به خصوصیت هنته بودن نیست. این خصوصیت ها را عرف ملغا می کند و قدر مشترک را موضوع می کند و با این گونه تغییرات تغییر موضوع پیش نمیاد. فلذا عرف می گوید که اصلا نباید شما شک بکنید در این تغییرات، در بقای حکم اولی. به همون دلیل اجتهادی مراجعه بکنید. اون دلیلی که گفته علی ابو حلالون، شما باید از همون دلیل بفهمید که زبیب هم حلالون، دبس هم حلالون، الهنت حلالون. از همون دلیل اجتهادی میفهمیم که دقیق هم حلالون، خبز هم حلالون. اصلا شک و استصحاب معنا نداره. همین بود که در اول باب استصحاب، اونجا که استصحاب را تعریف میکردن، اونجا این مطلب را همونجا اشاره کردیم. گفت الاستصحاب ابقاء ما کان لعجل انه کان تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بل الیه، که این ماکان بودن علت اونجا فرمود فخرج بقاء الحکم لبقاء دلیله او بقاء الحکم لبقاء علته. اونجا همین را مثال زدیم، بقاء الحکم لبقاء دلیله، مثل این تبادلاتی که تغییراتی که در گندم رخ میده، اینجا الحکم باقی لبقاء دلیله، همون دلیل اول همه این مراحل را شامل دیگه، استصحاب نمیخواد. خب این یک قسم تغییرات. قسم دیگری از تغییرات هست که به نظر عرف موضوع را عوض نمی کند، به نظر عرف موضوع باقی است، اما شک در حکم برای انسان پیش میاد. چون لازم نیست که همیشه شک در حکم ناشی بشود از شک در بقای موضوع. ممکنه موضوع بماند ولی در این حال انسان شک بکند در بقای حکم. چنانچه قبلا اشاره کردیم، مثلا الماء المتغیر نجس، احتمال میدیم که این تغییر قید باشد. خب اگه تغییر قید باشد، با رفتن تغییر موضوع از بین رفته. ایزن تفل قید، این تفل مقید، موضوع رفت. احتمالا میره و تغییر قید نیست، علته. اگه تغییر علت حکم باشد نه قید موضوع، با رفتن تغییر موضوع که عوض نخواهد شد. موضوع همون آب است که بود و هست، موضوع عوض نشده، تغییر علته. منتهاش موضوع مونده اما شک میکنیم در بقای حکم، چون نمیدونیم علت محدثه، علت مبقیه هم هست یا نیست. ها، با اینکه موضوع حتما باقی است، ولی از جهت دیگه نگرانیم که لعل علت محدثه علت مبقیه نباشد، بقا علت جدیده بخواد، احتیاج دارد به استصحاب. این است که شیخونا می فرماید قسمتی از تغییرات هست که از نظر عرف این تغییرات موضوع عوض نمی کند، اما شک در بقای حکم پیش میاد. انسان شک میکند در بقای حکمش. مثل همون مثالی که عرض کردم، الماء المتغیر نجس، که انسان میخواد استصحاب بکند بقای نجاست را. بله با این تغییر، این تغییر رفت، موضوع به نظر عرف عوض نشد، اما احتمال این هست که بقا مثل حدوث علت بخواد. یدور مدار علت، تنها حدوث علت کافی نباشد، بقا هم علت بخواد، مثل شمس ها احتیاج دارد به استصحاب. شیخنا رحمه الله مثال های زیادی ذکر می کند برای این مورد که تغییراتی پیش میاد، به نظر عرف موضوع عوض نشده، اما نگرانی در بقای حکم پیش میاد و احتیاج دارید که حکم را استصحاب بکنید. من جمله می فرماید مثلا سار الخمرو خلن او سار الخلو خمرن. خل خمر شد، خمر خل شد، حیوان مرد، زنده مرد، حیات رفت. سار الانسان میتا، سار الکلب میتا. میفرماید به نظر عرف موضوع عوض نشده، زنده و مرده همون موضوعه. سار الکلب و میلها اون مطلب دیگر است. سار الکلب میتا، اینه دارم میگویم، مات الکلب، مات الانسان. اون استحاله به ملح، استحاله به تراب و مطلب دیگر اون باشد. این تغییر را دارم میگویم. میفرماید با این تغییرات به نظر عرف موضوع عوض نشده. یا مثلا آب متنجس را یک حیوان معکول اللحمی برداشت و خورد و تبدیل شد به بول. سار الماء المتنجس بولا لحیوان معکول اللحم. به نظر عرف موضوع عوض نشده، همین موضوع اولیه. ولی شک داریم در بقای حکم، چون احتمال میدیم که این عناوین علیت داشته باشد و احتمال میدیم که علت محتسب کافی برای بقای حکم نباشد. البته احتمال میدیم که اصلا این عناوین معرفات باشد، نه قید نه علت، فقط معرف که دیروز خوندید و هذه الاسماء معرفات و امارات، اصلا نه قید باشد نه علت باشد. اما احتمالا میدیم که بله به نظر عرف قید نیست، اما احتمال میدیم علیت داشته باشد و احتمال علیت انسان را نگران میکند. حکم باقیسیان استصحاب جاری میکنید. سار الخمر و خلن استصحاب بکنید حرمت را، سار الخل و خمرن استصحاب بکنید حلیت را، سار الانسان و میتن استصحاب بکنید طهارت را، سار الکلب و میتن استصحاب بکنید نجاست را. موضوع عوض نشده، حکم را استصحاب بکن. الا ما خرج بالدلیل، مگر مواردی را که دلیل خارجی آمده جلو استصحاب را گرفته. مثلا دلیل خارجی آمده به اینکه هر حیوانی بمیرد میشود میته، بله، و ان الله حرم المیتة من کل شی، نجس المیتة من کل شی. خب این دلیل خارجیه، دلیل خارجی که گفته است میته هر حیوانی حرام و نجس، و الا دلیل خارجی نبود علی القاعده، چون موضوع باقی است حکم را هم میشد استصحاب کرد. بله، و همچنین مثلا در سار الخمرو خلن یا اول خل و خمران، اونجا دلیل خارجی داریم، نص داریم بر این که اگر استحاله حاصل شد برای خل و خمر، حکم مستحالون اله میاد، حکم خمر میاد، حکم خل میاد. این نص خارجیه، اگر نص خاصی نبود روی بقای موضوع حکم را استصحاب می کردیم. یا مثلا سار الماء المتنجس بولا لحیوان معکول لحم، علی القاعده استصحاب می کردیم، تنجس را می گفتیم که بله این بول متنجسه چون قبلا متنجس بوده. منتها دلیل خارجی داریم که ابوال حیوانات معکول لحم طاهر. خب دلیل خارجی داریم که حیوان معکول لحم بولش پاکه. با بودن این دلیل خارجی دیگه ما نمیتوانیم بریم سراغ اون حرفها، که بله موضوع ارتم باقیست و پس حکم را اجتساب بکنید. این نصر نمی گذارد. بله عرف این عناوین را ملغا می کند. عرف می گوید همون موضوع خارجی. بله فلذا قبلا هم گفتیم دیروز پریروز انسان وقتی می میرد عرف قبول دارد که نجسه، چون شارع گفته المیتتو من کل حیوانه نجس، اما اسمش را میگوید ارتفاع طهارت، ارتفع طهارته. ارتفع طهارته یعنی چی؟ یعنی با اینکه موضوع هست طهارتش برداشته شده، اما به دقت العقلیت چطور یا به لسان دلیل چطور؟ اگر لسان دلیل را میدیدیم لسان نگفت الانسان طاهر، مگه چه انسان نیست؟ یا دقت عقلیه اگر به کار میرفت، دقت عقلیه میگوید تمام قیود دخالت دارد در موضوع، ارتفعه نیست، عوض شدن موضوعست، اما عرف ارتفعه میگوید. در نجاست کلب بقیه میگوید، در حالت که با دقت عقلیه یا با لسان دلیل بقیه نیست، اما به نظر عرف بقیه است، چون عرف این عناوین را دخالت نمیده در موضوعات، در معرفاتون و امارات. یعنی الدقت العقلیه داریم، المسامحات العرفیه داریم، یه رفع مطلب را روی الدقت العقلیه محاسبه می کنیم، یه رفع بالمسامحات العرفیه حساب می کنیم. و بله خب این شیشه پر بود با یه مایه، ای دست نخورده همون شیشه است و همون مایه، حالت خم داشت، اگه میخوردن مسکر میشد، حالا اون حالتش رو از دست داده. پاک یا نجیز خوبی همون شیشه است و همون مایه، کسی دست نزده بگه موضوع عوض شد. خوب موضوع چه عوض شدن؟ همینه دیگه. بله همینه، اونها میگن این تبادل حالاته. بله بله فلیزا اگر چنان چه گندم هنتا شد، هیچ کس نگفته موضوع عوض شد و حلیت رفت، با اینکه که هنته اسمش هنته است، دقیق اسمش دقیقه، به طوری که لبستوم لعهد هما مکان الاخر ساره مجازا، اگر کسی به هنته دقیق بگوید یا به دقیق هنته مجازه، ولی در این حال عرف مسامحه می کنند، اینها را دخالت در موضوع نمیده. بعد می فرماید اما قسمتی از تغییرات هست که حتی به نظر عرف هم موضوع عوض شده است، حق استصحاب نیست ندارید. من دون فرض بین الاعیان النجسه و متنجسه، این مطالبی که گفتیم که برای تغییرات سه مرتبه قائل شدیم فرق نمی کند، اعیان نجسه یا اعیان متنجسه هیچ فرقی نیست. الکلب سار ترابا، الکلب سار ملها، جسد الانسان سار ترابا، به نظر عرف موضوع عوض شده. و حکم مستحالون ایله آمده، مستحالون چیه؟ الملح طاهرون، التراب طاهرون، حکم مستحالون ایله میاد اینجا، به نظر عرف موضوع عوض شده، حکم جدید میاد. یا متنجس الخشب و سار دخانن او رمادن، خشب متنجس بود تبدیل به رماد یا دخان شد، به نظر عرف موضوع عوض شده و حکم مستحالون اله را باید بیاریم. الرماد و طاهر، الدخان و طاهر، اون حکم را باید بیاریم نه حکم قبلی را. به خلاف این که بله خشب تبدیل شده به زغال، نه به خاکستر یا به دخان، تبدیل شده به زغال، ها اونجا می شود گفت که به نظر عرف هنوز موضوع عوض نشده. اگر تردیدی هم دارید استصحاب بکنید. لذا که در فتاوا بعضی اشکال می کنند، به مجرد اینکه چوب متنجس تبدیل به زغال شد پاک می شود، گفتن نه، چون اگه گل تبدیل به آجر به سفال شد متنجس، بله پاک شدنش مشکله، چون عرفا موضوع باقی است. گند اعیان نجسه یا اعیان متنجسه ممکن است از نظر ظاهر دلیل با هم فرق بکند، اما از نظر مسامحات عرفیه فرق نخواهد کرد. نعم، دقت بفرمایید، نعم الفرق بین المتنجس و النجس ان الموضوع فی النجس معلوم الانتفاع فی ظاهر الدلیل و فی المتنجسی محتمل البقا. بله، فرق متنجس با نجس این است که در نجس وقتی استحاله پیش آمد موضوع معلوم الانتفاس، علم داریم به این که موضوع از بین رفت فی ظاهر دلیل. وقتی به ظاهر دلیل انسان نگاه می کند علم پیدا می کند به انتفاع موضوع. ظاهر دلیل گفته الکلب و نجس، خب وقتی کلب سار ترابن یا سار رمادن ملحن اون کلب نیستیم. الموضوع فی نجس معلوم الانتفاع فی ظاهر دلیل، در متنجس محتمل البقا فی ظاهر دلیل، چون اجماع علما بر این است کل جسم لاقا. خب معنا بفرمایید ببینم ظاهر این دلیل را کل جسم. دیروز گذشت که در این تعبیر دو احتمال هست، این جسمون را برای چی به کار بردن، فلزا محتمل البقا فی ظاهر دلیل. لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعدما تبين ان العرف هو المحكم في بحسب ظاهر الدلیل فرقی ندارن، این تأثیری نخواهد داشت بعد از آنی که بنا را بر این گذاشتیم که در تشخیص موضوعات نظر عرف محکم باشد، متبع باشد. لكن هذا المقدار بله بعد میاد بر فرق ندارد، لکن هذا المقدار این مقدار لا یوجب الفرق موجب نخواهد شد که انسان فرق بگذارد بین نجس و بین متنجس. بعد ما تبین در درس دیروزی تحقیق شد ان العرف هو المحکم، ما تابع عرفیم فی موضوع الاستصحاب، در تعیین موضوع استصحاب. حالا نظریهشون را با اشاره شروع می کنن، بعد با تصریح. نظریهشون این است که ما تابع عرف هستیم در تعیین موضوعات و عرف همه تغییرات را یک جور حساب نمی کند، تغییر با تغییر فرق دارد. خب ارائیت انه لو حکم علی الهنته او العنب بالحلیه او الحرمه او النجاسه او الطهاره. ببینید چه نظری دارید در این مسئله. اگه شارع درباره هنته یا درباره عنب فرموده باشد که حلالون یا حرامون طاهرون نجسون، یکی از این چهار حکم را درباره هنته یا عنب فرموده باشد شارع، آیا به نظرتون میاد هل یتعمل العرف فی اجراء تلک الاحکام علی الدقیق و الزبیب، آیا عرف تأمل و تردید خواهد داشت در اجرای این احکام بر دقیق و زبیب؟ آیا عرف بین هنته و دقیق یا عنب و زبیب فرقی خواهد گذاشت؟ ابدا. اما ببینید کما لا یتأملون فی عدم جریان استصحاب فی استحالت الخشب دخانن و الماء المتنجس بولن لمعکول اللحم، ولی هرگز تأملی ندارن در اینکه استصحاب را جاری نکنن در صورت استحاله خشب متنجس به دخان یا ماء متنجس تبدیل به بولن لحیوان معکول الله. شما به نظر عرف هم که مراجعه بکنید خواهید دید که عرف اینه بقاء موضوع حساب نخواهد کرد، تغییر موضوع. خصوصا اذا طلعوا على زوال النجاسه بالاستحاله، خصوصا که عرف متشرعه باشد، عرف عام را نگیریم، عرف متشرعه را بگیریم، که در عرف متشرعه همه اطلاع دارن که اعیان نجسه وقتی استحاله عارض شد پاک می شوند. وقتی متشرعه، عرف متشرعه آگاه شدن که اعیان نجسه با استحاله پاک می شوند، خب در اعیان متنجسه چه قضاوتی خواهند کرد؟ به طریق اولا، خصوصا اذا طلعوا، وقتی عرف متشرعه را حساب بکنیم که مطلع هستند علی زوال نجاست بالاستحاله در اعیان نجسه. در متنجسات معلوم است این گونه تغییرات را تغییر موضوع حساب خواهند کرد. کما ان العلماء لم يفرقوا ايضا في الاستحاله بين النجس والمتنجس. علمای ما هم در رساله هاشون ببینید مشهور علما فرقی نگذاشتن در باب استحاله بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه. ممکن است که در مراتب استحاله فرق بگذارن، اما بین نجس و متنجس فرق نگذاشتن. چنانچه همانطوری که عرف فرقی نمی گذارد، علما هم فرق نگذاشتن. کما ان العلماء لم يفرقوا ايضا في الاستحاله بين النجس والمتنجس. كما لا يخفى على المتتبع نظريه عرف، لا يخفى على المتامل نظريه علما، لا يخفى على المتتبع. ببینن این عبارت چه میگوید، بعد برسم به فرمایش جناب آقا. بل جعل بعضهم الاستحاله متهرتا للمتنجس بالاولویت القطعیه. بلکه صاحب معالم رحمه الله در فقهش قرار داده استحاله را متهر برای متنجس بالاولویت القطعیه، برعکس فاضل هندی و صاحب ذخیره سبزواری رحمه الله که دیروز خوندیم. اونها می فرمودن استحاله در اعیان نجسه موجب طهارت هست، اما در اعیان متنجسه موجب طهارت نیست. صاحب معالم فرموده وقتی استحاله در اعیان نجسه موجب طهارت شد، در اعیان متنجسه بل اولویت قطعیه، نه اولویت ظنیه، بل اولویت قطعیه موجب طهارت. بل جعل بعضهم استحاله را متحر برای متنجس بالاولویت القطعیه. گفته یقین داریم برای اینکه متنجس با استحاله پاک میشه. حتی تمسک بها فی المقام، تمسک کرده به اولویت قطعیه در این مسئله اعیان متنجسه. من صاحب معالمی که لا یقول به حجیت مطلق زن معتقد نیست بر حجیت مطلق زن. صاحب معالم فرموده است که اعیان متنجسه وقتی استحاله رخ داد پاک میشه. دلیل؟ گفته دلیل من این است که اعیان نجسه با استحاله پاک میشه، پس متنجسه به طریق اولا پاک میشه. به ایشون اعتراض شده است که شما اولویت را از باب زن خاص حجت می دانید یا از باب زن مطلق؟ اولویت را، قیاس اولویت. بعد فرموده است که نه از باب زن مطلق حجت می دانم چون من انسدادی نیستم، و نه از باب زن خاص حجت می دانم چون اولویت زن خاص، اولویت زنیه زن خاص نیست. پس برای چه تمسک کردی به اولویت؟ گفته الاولویت قطعیه، از باب اولویت قطعیه تمسک کرده ام. و در اول فرض خوندیم که قطع از هر کجا بیاد حجیت دارد دیگه، اون مدرک خاص نمیخواد. بل جعل بعضهم الاستحاله مطهره للمتنجس بالاولویت قطعیه حتی تمسک بالاولویت. در این مسئله صاحب معالمی که لا یقول به حجیت مطلق زن. بله، و مما ذکرنا یکر از این تحقیقات امروزی ما که نه علما فرقی گذاشتن بین نجس و متنجس، نه نظر عرف فرقی میگذارد بین این دو، یظهر و چون نظر فیما ذکره جماعتون طبعا للفاضل هندی قدس سره من ان الحکم فی المتنجسات لیس دائرا مدار الاسم حتی یدخل بالاستحاله. صاحب ذخیره و اینها فاضل هندی اینها فرمودن که در متنجسات حکم دائر مدار عنوان نیست، ولو اینوان عوضم بشود حکم باقی یظهر و نظر در فرمایشات این آقایون. خب فتحقیق، حالا ببینم آقا چی میفرمود. عجبا، بنده تصریحا مشبهم بهرم گفتم دو بار یا سه بار نمیتونم یا بیشتر مشبهم به این بود. بله، ارأيت انه لو حكم على الهنس او الاناب بالحلية او الهرم او النجاسة او التهارة هل يتعمل العرف في اجراء تلك الاحكام على الدقيق والزبيب؟ فرقی میگذارم؟ یا عبارت قبلیش را ببینید، عبارت قبلی را که فرمود نعم الفرق بین المتنجس و النجس فلان في ظاهر الدليل لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما تبين ان العرف هو المحكم. معنیش بود اون عبارت ان العرف هو المحکم. یعنی ما ظاهر دلیل را که نمیخوایم حساب بکنیم تا فرق بین نجس و متنجس بگذاریم، نظر عرف محکم است و عرف فرق نمیگذارن. کما ان العلماء لا یفرقون بین این. حتی تحقیق ان مراتب تغییر صور فی الاجسام مختلفه. پس تحقیق این شد که مراتب تغییر صور در اجسام مختلفه. تغییر صور که مختلفه، بل الاحکام ایزن مختلفه، احکام نیز مختلف است. به مناسبتی توضیح خواهم داد انشاءالله تعالی که احکام چطور مختلفه، مراتب تغییر مختلفه، احکام چطور مختلفه. عرض میکنم انشاءالله. ففی بعض مراتب تغییر، در بعض مراتب تغییر یحکم العرف به جریان دلیل الانوان، عرف حکم میکند به بقای موضوع و به بقای دلیل، جریان دلیل عنوان، من غیر حاجت الى الاستصحاب، حتی محتاج به استصحاب هم خودشون رو نمیدانن، دلیل کافی. خب و فی بعض آخر، در بعض دیگر لا یحکمون بذالک، نمیگویند که دلیل اجتهادی کافی است و یثبتون الحکم بالاستصحاب، میگویند موضوع باقی است، حکم را استصحاب میکنیم. و فی سالسین، در قسمت دیگری از تغییرات لا یجرون الاستصحاب ایزن، حتی استصحاب را هم اجرا نمی کنن، میگن موضوع عوض شد و حکم مستحال اله آمد. من غیر فرق فی حکم نجاست، در باب طهارت و نجاست فرقی نمی گذارن بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه. همین اول از قبیل اولی، ما لو حکم علی الرطب او الاناب او الهنته بالهلیه او التهاره او النجاسه او الهرمه، اگه شارع درباره رطب یا اناب یا زبیب یا اناب یا هنته حکم کرده به هلیه، تهارت، نجاست، حرمت، هرچی، فان الظاهر جریان عموم ادله هذه الاحکام به نظر عرف جریان دارد. عموم ادله اجتهادیه این احکام تا کجا جریان دارد؟ لتمر، بله، ولی زبیب و دقیق و هاکزا، فکر انهم یفهمون من رطب و الاناب، پس عرف میفهمند از کلمه رطب، از کلمه اناب، از کلمه هنته، الاعم مما جف منهما، اعم از خشکتر، وقتی گفتی رطب اعم را میفهمند، یا اناب اعم را میفهمند، یا هنته اعم را میفهمند. خب فسارت همرن و زبیبا، ما ان ظاهر تغایر الاسمین، و حال اینکه اگه ظاهر دلیل را ببینیم، به حسب ظاهر دلیل این اسمها غیر هم است، اسم تمر غیر از اسم رطب است، یا زبیب غیر از اسم اینبه، ولی خب به نظر او این اسمها تأثیر ندارد. خب ولی هازا شاهد بر اینکه به حسب ظاهر اسمها غیر همه، بریم سراغ باب نظر. عرض کرده بودم بل الاحکام مختلفه، اونجا را میخوام اینجا تطبیق بدیم. لو حلف علی ترک احدهما، اگر کسی قسم خورده است که انگور نخورد، قسم خورده انگور نخورد، خب اگر انگور خورد میشود چه؟ خلف قسم. اگر زبیب خورد چطور؟ بازم خلف قسم شد؟ نه. چرا؟ قسم خورده بوده به اسم اهنه، این اسمش زبیبه. ها پس اینب زبب شدن در باب حلیت حرمت تأثیر ندارد، اما در باب نذر و قسم چطور؟ در باب نذر و قسم تأثیر دارد. اگر نذر کرده یک من انگور به فقیر بدی، زبب دادن کافی نخواهد بود. احکام ما ان الظاهر تغایر الاسمین، در حالتی که علی الظاهر این دوتا اسم غیر همه، ولی ذا لو حلف او نذر ترک احدهما لم یحنس به اکل الاخر. و ظاهر انهم لا یقتضون فی اجراء الاحکام المذکوره الى الاستصحاب، ظاهر این است که در این گونه موارد به نظر عرف موضوع باقی است و حتی محتاج به استصحاب هم نیستند. و من ثانی از قسم دوم، اجراء حکم بول غیر معقول اذا صار بولا لمعقول. آب متنجس بول شد بر حیوان معقول الله، یا بول حیوان غیر معقول صار بولا لحیوان معقول. به نظر عرف موضوع باقی است، اما حکم را با استصحاب نگه می دارن، نه با دلیل اجتهادی. اجراء حکم بول غیر معقول اذا صار بولا لمعقول. و بالعکس، و کذا سیرورت الخمری خلن و سیرورت الخلی خمرن. سیرورت الکلب اول انسان او سایر الحیوانات جمادن بالموت، حیوانات وقتی مردند. ها، به نظر عرف موضوع عوض نشده، اما در حکم احتیاج به استصحاب دارن. خب اگر استصحاب دارن در حالتی که این گونه موارد حکمها عوض شده، حیوانات وقتی میمیرن حکمها عوض میشه، یا این مایعات وقتی تبدیل میشه به بول حیوان معقول غیر معقول حکمها عوض میشه، استصحاب جاری نشده. خب الا ان شارع حکم فی بعض هذه الموارد به ارتفاع الحکم السابق، دلیل خارجی آمده یه دخل تصرفهایی در این گونه موارد کرده و نگذاشته استصحاب جاری بشه. الا ان شارع حکم فی بعض هذه الموارد، انسان وقتی مرد اگه به نظر عرف بود طهارت را استصحاب میکردند، ولی شارع آمده گفته میته نجسه. الا ان شارع حکم فی بعض هذه الموارد به ارتفاع حکم سابق، نه حکم سابق رفت. بعض جاها نص داریم کما فی سیرورت الخمری خلن او الخلی خمرا، اینجا نص داریم و این لعموم ما دل علی حکم منتقل علی، یا عمومی داریم که دلالت دارد بر حکم منتقل علی. دل گفته است که ابوال حیوانات معقول اللحم پاکه، خب تمام شد. یا ابوال حیوانات غیر معقول اللحم نجسه، خب تمامه. بله، اما لعموم ما دل علی حکم مستحال علی. فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه، فقها که در رساله می نویسن مستحال إليه پاکه، کجا نوشتن؟ اذا كان بولا لمعقول، اگه آب متنجس صار بولا لمعقول، اونجا می نویسن پاکه، استصحاب نجاست نمی کنن. این که می گویم پاکه ليس من أصالة الطهارة، نه این که به خاطر أصالة الطهارة می گویم پاکه بعد عدم جریان الاستصحاب. دقت بکنید، نه اینکه فقهای ما از استصحاب نجاست عاجز شدن. چرا عاجز شدن؟ چون موضوع عوض شده، نتوانستن استصحاب جاری بکنن، رفتن سراغ اصالت و طهاره. نه آقا، اینها همه خواب و خیاله، موضوع عوض نشده و از استصحاب هم عاجز نبودند، به اصالت و طهارت هم مراجعه نکردند. پس چیه؟ بله، بل هوه من دلیل، از روی دلیل خارجی گفتم پاکه، دلیل خارجی گفته ابوال حیوانات معقول اللحم پاکه، دلیل خارجی. انشاءالله دقت فرموده دا عبارت خیلی لطیف بود. فقهات می نویسم پاکه، خیال نشود یه وقت بله چون دیدم موضوع عوض شده است و نمیشه استصحاب جاری کرد و رفتن سراغ اصالت و طهاره. نه آقا، موضوع عوض نشده و میشه استصحاب جاری کرد، منتها دلیل خارجی گفته است که این پاکه. خب به حمد الله از این نکته هم راحت شدیم. بله هو من الدلیل، نظیر استفادت نجاست بول المعکول اذا صار بولا لغیر المعکول، عکسشان همینطوره. آب طاهر سارا بولن لغیر معکول، یا بول معکول سارا بولن لغیر معکول، اونم همینطوره. دلیل خارجی آمده کن. و من از قبیل قسم سوم که موضوع عوض شده به طوری که حق استثاب نداریم، اشتهالت العذره اب دهن المتنرجس دخانا، عذره سوخت تبدیل به دخان شد، یا دهن متنرجس تبدیل به دخان شد، موضوع عوض شده نمیشه. ولمنی حیوانا، منی تبدیل به حیوان شد، خشب تبدیل به رماد دخان شد. ولا نوقش فی بعض الامثله المذکوره، اگه شما در بعضی از این مثال هایی که ما اسم بردیم برای طبقه اول دوم سوم مناقشه داشتید، المناقشه ليس من دعب المحصل فالمثال غیر عزیز علی المتتبع المتامل، چه فراوان است مثال. بله، استخوان متنجس تبدیل شد به زغال مثلا، یا خون انسان تبدیل شد به خون اون حیوانی که برای بدن انسان را میمکد مثلا. خب برغوث اینها. ولو نوقش فی بعض الامثله المذکوره فالمثال غیر عزیز علی المتتبع. و مما ذکرنا یسر، از تحقیقات روشن شد ان معنا قولهم، این که بین علما معروف است میگویند الاحکام تدور مدار الاسما، احکام دائر مدار اسماست. اشخاصی که کم تأملن خیال میکنن که مراد از اسما کدوم اسماست؟ الاحکام تدور مدار الاسما، اسمایی که در لسان ادله ذکر شده، که بنابراین اگه شاعر گفت الهنته حلالون، دیگه دقیق را شامل نخواهد شد، چون الاحکام تدور مدار الاسما. می فرماد بابا مراد از اسما اون اسما است که هوبل میلاک، اون اسما است که باید میلاک بگیرین. حالا ببین میلاک ظاهر دلیله، یا میلاک دقت عقلیه است، یا میلاک نظری عرفه، اون میگن نه لسان دلیل تنها. کمی بازم دقت بشه. و من ما ذکر نایز هر ان معنا قولهم الاحکام تدور مدار الاسما، انها تدور مدار اسماء موضوعات التي هي المعيار في وجودها و عدمها، احکام دائر مدار اسماء موضوعات، موضوعاتی که هی المعیار، اون موضوعات را باید معیار بگیریم در وجود اون احکام یا در عدم احکام. معیار کدوم موضوعاته؟ موضوعات در نظر عرف. بله، فاذا قال شارع الانب حلالون، وقتی شارع فرمود اینب حلاله، فان ثبت کون الموضوع و مسمى هذا الاسم، اگر ثابت شد که موضوع مسمای این اسمه، اسم اینبه، دار الحکم و مداره، پس اسم دائر مدار اینب خواهد شد. فینتفی این در سیرورتهی زبیب، مثالش الان باشد. اما اذا علم من العرف او غیره، اما وقتی فهمیدیم که ان الموضوع اسم اینب نیست، موضوع اهم از خشک تره، ان الموضوع هو کلی الموضوع فی الانب المشترک بینه و بین الزبیب و بینهما و بین العصیب، دار الحکم مداره، حکم دائر مدار این کلی خواهد شد، نه اسم اسیر. حالا اون کجاست که اسم اینب موضوعیت دارد و کجاست که اسم اینب موضوعیت ندارد؟ در باب قسم، در باب نذر، اسم اینب دخالت دارد، اما در باب حلیت و حرمت کلی دخالت دارد، نه اسم. حواستون جمع بود، لذا خوشبختیم. بله، خب ان الموضوع هو كل الموجود في الاناب المشترك بينه وبين الزبيب وبينهما وبين العصير دار الحكم مداره ايضا. نعم يبقى دعوا ان باقي ميماند يك ادعاء که همش انسان را نگران میکند، ان ظاهر اللفظ في مثل القضيه المذكوره، وقتی ظاهر لفظ را نگاه میکنیم در مثل اون قضیه اسم، قضیه اسم بردیم الاناب حلالون، كون الموضوع هو اینوان، ظاهر همچنینشون میده که این اینوان دخالت دارد و تقوم الحکم به حکم با این اینوان قائمه، المستظم لانتفاعه به انتفاعه، مستظم این است که اینوان کرد حکمم باید بره، همچون ظاهر دلیل انسان را نگران میکند. لکنک عرفت ان العناوین مختلفه، ولی متوجه شده که عناوین مختلفه. در باب نظر اسم اینب دخیله، در باب حلیت اسم اینب دخیل نیست. وقت تقدم حکایت و داستان این قضیه دو مرتبه گذشت، قد تقدم حکایت و بقاء نجاست الخنزیر المستحیل و ملحن داشت. بله بله، من احکام ایزم مختلفه که عرض کردم و قد تقدم حکایت و بقاء نجاست الخنزیر اشاره شد که بعضی ها میگوین باقی میماند نجاست خنزیر المستحیل و ملحن وقتی تبدیل شد به ملح. ان اکثر اهل العلم حتی تا اینجا میگوین خنزیر یا کلب تبدیل به ملحن بشه موضوع عوض نشده، تا اینجا رفتند. بله و اختیار الفاضلین لهو، دیروز فاضلین هم همون معنا را اختیار کردن، الکلب و سار ملحن بازم نجاستش باقی است. و دوام